روز باشید. و ما در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده سینما فرهنگ که همکاران بسیار خوب بنده آماده هستن تا این برنامه را تقدیم شما کنن. به اتفاق میشنویم.
سینما فرهنگ
سینما ارتباطات آینده
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ
ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان آرا که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ها را دو مرآت جمال حق دو دریای کمال حق دو نور لایزال حق دو شمع جمع محفل ها
آن روز هر کس نام بت قبیله خود را بر روی فرزند خود نهاد، اما عبدالمطلب به کنار حجرالاسود رفت و به این سنگ آسمانی که یادگار زمان ابراهیم بود تبرک جست.
دیگر چه نام است؟ این نام از کجا آمده؟
این نام نه تبرک خدایان هست نه یادشم به پدران؟ در این نام یادشم خدایان نیست، هیچ قبیله ای چنین نامی برام نداری.
نام هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده ستایش برو، نامش ستوده ستایش برو محمد.
آنگاه تمثیلوار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار،
به نام یکتای بی همتا. عرض سلام و ارادت شب بخیر حضور یکایی که شما شنوندگان همیشه همراه رادیو فرهنگ، به ویژه همراهان سینما فرهنگ. فرارسیدن شب میلاد با سعادت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام و ایام هفته وحدت رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. عید بر عاشقان مبارک باد، عاشقان عیدتان مبارک باد. خیلی متشکریم که با سینما فرهنگ همراه هستید، اما بخش‌های مختلفی رو امشب تقدیم شما می‌کنیم و از شما دعوت می‌کنیم که تا ساعت 21 با ما همراه باشید. اجازه بدیم که در ابتدای برنامه مروری داشته باشیم بر آنچه در سینما فرهنگ امشب تقدیم حضور شما میشه. بخش دیالوگ های ماندگار. معرفی یک فیلم، گفتگو با کارشناسان برنامه، مروری بر موسیقی متن یک فیلم و بخش‌های مختلف دیگه در حوزه هنر هفتم یعنی سینما. اما طبق روال هر هفته آقای سعید هاشمزاده کارشناس برنامه با ما همراه هستن. آقای هاشمزاده شبتون بخیر باشه، خوش اومدید، عیدتون مبارک.
عید شما مبارک باشه. من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، جناب عالی و میلاد پیامبر اکرم رو تبریک میگم. روز بزرگیه. من همیشه زمانی که این روز فرا میرسه، این عید فرا میرسه، به یاد در واقع سکانسی از فیلم مصطفی عقاد میافتم، الرساله، سکانسی که لحظه ورود سپاه حضرت رسول به در واقع مکه است. بله. با اون هیبت و عظمت، و وقتی وارد مکه میشن، بلال حبشی اعلام میکنه که کسی حق نداره که از درها وارد شه، کسی حق نداره به کس دیگری تعرض کنه، و با این مضمون دوربین روی ابو سفیان و هند میاد و هند میگه حداقل محمد به وعدش وفا کرد، منظورش اینه که به کسی صدمه نزد، و در واقع در مقابلش ابو سفیان میگه که از قلب‌ها وارد میشه نه از دیوارها، و این پیروزی جاودان است. به نظرم سکانس بی‌نظیریه و جمله بی‌نظیری،
فیلم ماندگاری. بله،
فیلم ماندگاری و توصیف بی نظیری راجع به حضرت رسول. ما در واقع این هفته موضوعی که قرار دادیم بحث ژانر هست. این روزها خب فکر میکنیم چنگ زدن به موضوعات تئوریک و نظری بسیار مهمه، و فکر میکنم در هر دوره مرورش مهمه. حالا دوست دارم تو بخش بعدی راجع به این که چگونه قراره به ژانر بپردازیم صحبت کنم.
بله، بسیار عالی، درود بر شما. از شما شنوندگان عزیز هم دعوت میکنم حتما شنونده سینما و فرهنگ باشید.
آقای محمد به وعدش وفا کرد، در رو به زور باز نکرد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودانه.
با شما. اما قرار هست که راجع به ژانرهای سینمایی صحبت بکنیم. آقای هاشمزاده بفهمید.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که ما اینجا همیشه با مخاطبان طرف هستیم، مواجه هستیم، اونها قراره به ما گوش بدن و ما در برابرشون مسئول هستیم. اصلا پدید آمدن ژانر در واقع همین بحث مسئولیت در برابر مخاطبه. کاری که منتقدان و نظری پردازان درباره مکتب‌ها و سبک‌های ادبی قرنها پیش انجام دادند، اما زمانی که سینما متولد شد در 20 سال و 30 سال نخست بود که آروم آروم مسئله ژانر به مسئله راهنمایی مخاطب در برابر سینما تبدیل شد. مسئله ژانر اینه که قرار سینما و آثارش رو در پرانتز فیلم ها برای مخاطب دسته‌بندی کنه. این دسته‌بندی راهنمایی است که ما رو در برابر آثاری که قرار ببینیم قرار میده.
بله.
مسئله مهم ژانر این هستش که ما وقتی با یک دسته‌بندی و تعریف اون دسته‌بندی در برابر یک فیلم قرار میگیریم، قرار با دو چیز طرف بشیم: یک، مؤلفه‌های آشنای اون ژانر که اصلا شاید به خاطر اون مؤلفه هاست که دست به دیدن اون فیلم زدیم، و بعد مؤلفه های ناآشنای یک ژانر که در واقع هر فیلم در سینما کمک کرده که این مؤلفه ها دگرگون بشن، دوچار دگردیسی بشن و تغییر پذیر باشن. چون ژانر اساسا نمیاد که دستبندی منجمد و جزمی راجع به فیلم ها ارائه بده و اساسا برخورد سلبی با این دستبندی نداره، بلکه ژانرها در طی سالیان بر اساس نظر منتقدان و بر اثر حتی فروش فیلم ها هم دچار انعطاف پذیری و دارای زیر ژانرها که همون در واقع به انگلیسیش میشه ساب ژانر شدند، و این باعث تحول امر ژانر شد و باعث انعطاف پذیری امر ژانر. وقتی که من به عنوان مثال به یک بیننده میگم که تو به چه فیلم های علاقه داری، میگه فیلم های خانوادگی، پس من او رو باید به سمت ملودرام بکشونم. وقتی میگم به چه فیلمی علاقه داری، میگه فیلم های اکشن جنگی، پس داره به من آدرسی رو میده که من منتقد، من سینماگر بدونم که در چه دوره‌ای حتی چه فیلمی تولید کنم که نسبتی داشته با اجتماع من، با تاریخ من. و به همین دلیله که سینماگران و بسیاری از سینماگران اصلا یک ژانر کار میکنن، چون دنبال علاقه خودشون هستن در اون ژانر و حتی دنبال تحول اون ژانر هستن. حالا من سخن کوتاه میکنم، دوست دارم با کارشناسانی که حالا میان روی خط بسیار جزئی تر درباره ژانر صحبت کنم، اما این رو هم نادیده نگیریم که مسئله ژانر درسته که جهانی است، اما یک مسئله آمریکایی است بیشتر تا مسئله اروپایی و حتی شرقی در سینمای جهان. چون اولین بار این آمریکایی ها بودن که برای راهنمایی مخاطب خودشون دست به این دسته‌بندی زدن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. 212 دقیقه سینما فرهنگ. فاطمه ترکاشفند، کارشناس حوزه سینما.
سلام خانم ترکاشفند، شبتون بخیر.
سلام، شبتون بخیر، شب شنوندگان برنامه هم بخیر.
بسیار ممنونم از شما. توی این برنامه قرار راجع به ژانر صحبت کنیم خانم ترکاشفند.
بله.
به نظر شما ژانر در سینمای ایران تحقق پذیره یا نه؟ میدونم کلیه ها، ولی فعلا از کل قرار به جز بریم.
سوال به نظرم یه ذره شاید تردیدآمیز پرسیده شده.
آره.
سینمای ایران فرقی با سینماهای دیگه جهان نداره. حتما این اتفاق میتونه برای هر جنسی از سینما بیفته، شاید کمی دورتر، کمی نزدیکتر، کمی با جنس متفاوت‌تر، اما به نظرم اساساً ژانر خاصیت آثار هنری نمایشیه. یعنی ما از دوره‌ای که آثار ادبی وارد جهان بشریت شدن با پدیده ژانر آشنایی داشتیم و طبیعتاً هر نوع دسته‌بندی که به نحوی به محتوا، به موضوع و خواص مشابه اون آثار اشاره داشته از طرف مخاطب اون اثر هنری جدی گرفته می شده، برای اینکه بتونه به نوعی اون آثار رو تحلیل کنه، دربارشون حرف بزنه.
پس حالا که داریم از کل میریم به جز و شما گفتید که تحقق پذیره، چرا در سینمای ایران آثار علمی تخیلی و فانتزی نداریم؟
بله، خب این نیاز به اصول شناسی داره و بیرون از بحث خود خاصیت ژانر تعریف میشه. بعضی از ژانرها گران‌ترن، خیلی سریع میتونیم بریم سر اصل ماجرا. ژانر علمی تخیلی نه فقط برای سینمای ایران، بلکه برای بسیاری از سینماهایی که خاصیت تجاری و صنعتی پیدا نکردن در سطح جهان، ژانر در دسترسی نیست، به خاطر اینکه اولا به ابزارها و مهارت‌های فنی خیلی نسبتاً پیشرفته تری نیاز داره که خب طبیعتاً اقتصاد مطلوب تری رو هم نیاز دارن، و از اون بیشتر، از اون مهمتر مسئله قصه هاست. ببینید وقتی ظرفیت فنی یک جنس سینما یا بگم یک ژانر فراهم نشده باشه، طبیعتاً قصه هاش هم در ذهن تولید کنندگان محتوا ساخته و پرداخته نمیشه. از این جهت که مثلا یه آدمی میشینه به قوه یه نویسنده یه فیلمنامه نویس فکر میکنه که من بیام یه داستان این تخیلی بنویسم، اما بعد هر چقدر میره جلو فکر میکنه که خب این کار رو مثلا این تخیلم نمیتونه جامعه تحقق بپوشونه
آره
در سینما، و بنابراین نمیشه خیلی جلو رفت و داستان رو بر اون اساس پیش برد. و طبیعتاً هر چقدر هم علمی تخیلی از سینمای ایران کار شده، همینجوری با ظرفیت‌های محدود مالی و خلاقانه کار شده. الان میتونید یک نمونه‌اش رو توی شبکه نمایش خانگی با عنوان مریخی ببینید.
بله.
شاید میتونست به نوعی یک ژانر علمی تخیلی جدی باشه، کمون که ارجاعاتی هم داره با آثار علمی تخیلی سطح جهان، اما خب یه شکل خیلی فقیر و سطحی و معمولی ازش ساخته شده، هم به لحاظ فنی هم به لحاظ داستانی.
توی فانتزی چی میبینید؟ یعنی تو مسئله فانتزی، خب فانتزی قرار نیست انقدر مثل علمی تخیلی بیگ پروداکشن باشه.
بله، حالا من نمیخوام بگم همه این ماجرا هم به مسئله قصه معتبر، به مسئله اقتصادی معتبر.
اصلا من که قائل هستم هیچ ارتباطی به اقتصاد نداره، الان راجع به اینا باهاتون صحبت میکنم، ولی خب
بله.
چون شما این رو بهانه قرار دادید پرسیدم.
در بعضی از موارد اینطوره، من راجع به علمی تخیل، ژانر علمی تخیلی اینو قابل دفاع میدونم.
بله.
و بعضی از ژانرهای دیگه مثل ژانر جنگی، اما راجع به تاریخی این رو هم
درسته.
اما یعنی موانع جدی هستن، باید درست بهشون فکر بشه و براشون برنامه‌ریزی بشه. نکته اینه که بعضی از ژانرها، حتی همین‌ها هم که ما مشکل اقتصادی رو درشون مهم و جدی میدونیم، قبل از اینکه مسئله اقتصادی براشون پیش بیاد، اون مانع اقتصادی جلوه کنه، یه مشکل ابتدایی تری داره. اون همین که فیلمنامه نویس اون جنس رو یا نشناخته یا بهش علاقه نداره، یا فکر میکنه جنس هویتی سینمای ایران نیست، یا در بافت فرهنگی ایران هنوز جذب نشده.
من فکر میکنم همینجا بیستیم. آره، من فکر میکنم همینجا بیستیم. یعنی این بافت فرهنگی سینمای ایران به نظرم دلیل محکمتریه، چون من احساس میکنم، حالا دوستم نظرتون راجع به این بشنوم، که هر ژانری یک ایده‌ای داره، یعنی در واقع یک اندیشه‌ای در ژانر هست. مثلا یکی از نظری پردازان ژانر فانتزی میگه اساسا ژانر فانتزی یک ژانر آزادیخواه و لیبراله، بنابراین همه جا محقق نمیشه. یا مثلا در مورد علمی تخیلی میگه نیاز به نظری پرداز علمی هست. که شخصی بیاد با تکیه بر اون نظری پرداز علمی در واقع تخیل کنه و اون ایده رو بیاره داستانی کنه. این بافت فرهنگی ماست که به نظرم ما بعضی اوقات نسبتی نداریم با یه سری ژانرها. نظر شما چیه؟
بله، این دور نیست. نگاه کنید، ما چون داستان رو از علمی تخیلی شروع کردیم، من میتونم این ادعا رو بکنم که علم مال همه جهانه و همین الان هم ایران جزو کشورهاییه که نخبگان علمی زیادی داره که میتونن هسته اصلی تخیل علمی کردن رو بپرورونن. ما از همین جنس در سطح جهان هم ایرانی ها رو کم نداشتیم. در این مورد میخوام بگم که این ادعا خیلی ارتباط نداره با ژانر علمی تخیل، اما در بسیاری از ژانرها و جنس‌های مختلف سینما این گزاره حتما صادقه. مثلا شما نگاه کنید این موضوع حتی فراتر از جغرافیا به مسئله زمان هم برمیگرده. مثلا ما ژانر نوار رو در یک جغرافیا نه تنها در یک جغرافیا خاص بلکه در یک زمان خاص هم داشتیم، یعنی بعد از اون نوار به اون شکل سابق تکرار نشد.
حالا
نوارهای جدید اومدن، نئونوارها اومدن، اما باز همون تجربه نوار اصلی تکرار نشد. بیشتر از اون حالا مثلا ژانرهایی داریم که خاصیت جغرافیایی روشنی دارن و همه جهان اونها اون ژانر رو با یک جغرافیای خاصی به یاد میاره، مثل وسترن، مثل فیلم گانگستری. اینها فیلم هایی هستن که یعنی ژانرهایی هستن که حتی اگر فیلمی رو مثلا یک گوشه دیگری از جهان از این جنس بسازه، طبیعتا ارجاعاتی درش قرار میده که مخاطب ناخودآگاه میره به سمت فیلم آمریکایی. ما نمونه های ایرانی فیلم های وسترن رو داشتیم که اون آدم مثلا کارگردان بله. حتی وقتی میخواسته که خیلی ایرانیش بکنه باز هم نتونسته از قواعد اون ژانر که متعلق به جغرافیای خاص خودشه استفاده نکنه.
بله.
بنابراین بعضی از ژانرها طبیعتاً این خاصیت رو دارن و این ربطی به ناتوانی یک سینما نداره، بلکه ارتباط با هویت فرهنگی و بافتار فرهنگی
از ژانر
داره. و اصلا حتی اگر ما بخوایم بیرون هم بکشیم، خب مخاطب اون رو حد نمی کنه، یعنی شما
باشد اصلا نمی پذیره و باورپذیر نیست براش.
بله نمی پذیره. الان ناکنیم بسیاری از زیرشاخه های ژانر هراس براشون این اتفاق می افتن. اصلا شما ژانر فراتبیعی رو میتونید خیلی به راحتی متوجه داشتید که در همه جای جهان مخاطب دارشون همه ترس های فراتبیعی رو به نوعی درک میکنن. اما مثلا اسلشر ها، مثلا اون دسته از فیلم های هراس که عده‌ای از شخصیت ها در یک جزیره دور افتاده گیر میفتن، در یک خانه، یک جزیره، یک جنگلی، اینها معمولا تقلید شدنشون در سینمای سایر نقاط جهان احساس هویت جغرافیایی اون منطقه رو ایجاد نمیکنه، بلکه مخاطب احساس میکنه که متعلق به یک سینمای جهانی در بهترین حالت.
اصلا سینمای وحشت و سینمای نوآری که شما گفتید بله. یا ژانر نوآر و ژانر وحشت عناصری دارن که باز دوباره همون عناصر با بافت فرهنگی ما در واقع چی میگن مطابقت نداره و در واقع حتی در داستانهای ما، در باورهای کهن ما هم نیست، یعنی انگار شرقی نیست اساسا و غربیه و به خاطر همینه. حالا ازتون میخوام بپرسم که ژانر مورد علاقه خودتون چیه؟
یه نفته هم میتونم ازاد
بله بله حتما بله حتما.
ما یه مسئله خیلی اساسی تا هم توی برنامه ریزی سینمامون داریم که حرکت به سمت ژانر رو توی سینمای ایران ضعیف کرده یا کند کرده. ببینید ما دهه 60 و قبل از اون در سینمای بله. دوره پهلوی دوم سینمای تحت تاثیر جهان در دهه تحت تاثیر سینمای جهان حرکت هایی که در سینمای جهان ایجاد شد تحت عنوان موج نو، یه نفری کلن جنس متمایل شدیم به جنس فیلمسازی اروپایی و فرانسوی و طبیعتا اون سینما خیلی از قواعد سینمای تجاری و صنعتی رو رد کرد یا درشون تردید کرد یا دست کم توشون آزمون خطا کرد. اونها خودشون عبور کردن، ما عبور نکردیم، یعنی ما سینمای موج نو تبدیل شد به سینمای جریان اصلی ما و این جنس سینما سینمایی بود که ژانر رو اساسا انکار میکرد.
بله بله کاملا سینمای ضد ژانر بود.
بله دیگه، چون سینمای ضد قصه طبیعتا اصلا به سمت قواعد حرکت نمیکنه، انقدر انکارشون میکنه که دیگه اصلا جایی برای شکلی ژانر ایجاد نمیشه. برای یه بخش از این داستان هم به این چیزا برمیگرده. شاید یه عده میگفتن که خب هویت سینمای ایران به هویت فرهنگی ایران متصل و هویت فرهنگی ایران مثلا یه چیزی شبیه نارونه، یه چیزی شبیه برخی از آثار بهرام بیضایی، حالا سایر کارگردان شاخص اون دوره که حتما خوب هم بودن ولی همه سینما نبودن.
بله دقیقا.
اما خب این یه ادعاست دیگه، برخواست میشه اینطوری فکر کرد که همه جای جهان و مردم قصه رو دوست دارن و قصه هم ظرفیت اصلی رو برای ایجاد ژانر درست میکنن و ما از این محروم بودیم.
درسته. من پرسیدم که به عنوان یه منتقد، به عنوان آخرین سوال، چه ژانری رو دوست دارید و چه ژانری رو پیشنهاد میکنید برای در واقع مخاطبان؟
من ژانر جنگی دوست دارم. فکر میکنم قبلا هم راجع به این حرف زدیم.
چون بسیاری از
ژانریه که توش هدف و تلاش و مبارزه خیلی انگیزه بخش است.
نظری پردازه راجع به ژانر جنگ یه اعتقاد جنسیتی دارم، میگن خیلی ژانر مردانه ایه. این که شما ژانر جنگی دوست دارید بسیار قابل توجه. ممنون از شما، مرسی که زمانتون رو در اختیار ما قرار دادیم، بسیار لذت بردیم. خانم ترکاش
فرد سالکه مفید بوده
شما، خداحافظ.
گفتگوی آقای سعید هاشم‌زاده کارشناس برنامه رو شنیدین با خانم فاطمه ترکاشفرد. همچنان با شما همراهیم با ادامه برنامه سینما فرهنگ، اما درباره ژانر و گونه‌های فیلم سینمایی داریم با شما صحبت میکنیم. بخشی رو در این باره آماده کردیم درباره پرطرفدارترین ژانر سینمایی، بشنوید.
ژانرها ویژگی‌های مشخص و نامشخصی دارن، به همین خاطر نمیشه اونها رو شماره گذاری کرد و گفت فقط همین تعداد ژانر سینمایی داریم و بس. از طرفی برای اکثر ژانرهای سینمایی در طول سالهایی که از سینما میگذره خط‌کشی‌های مشخصی انجام شده و میشه متر و معیارهای ثابتی رو برای اونها تعیین کرد. مواردی که توی این مجموعه بهش اشاره خواهیم کرد چند تا از مهمترین ژانرهای سینمایی هستند که در هر کدوم از اونها میشه ویژگی‌ها و مؤلفه‌های تکرار شونده ای رو مشاهده کرد. فراموش نکنید طبق تعریف ژانر همه اینها پیش از این اتفاق افتادن و باز هم اتفاق خواهند افتاد. ژانر اکشن. در این ژانر تماشاگر تا حدی از واقعیت جدا میشه و میره در دل دنیای مجازی و زد و خوردهای فیلم. اکشن ها معمولا برای گیشه ساخته میشن و قصه ساده و خطی دارن. کشش دراماتیک در این ژانر از مبارزه قهرمان فیلم با نیروهای شر مثل موجودات خارق‌العاده وحشی، انسانهای شرور و بدذات و نیروهای شیطانی و اینجور چیزا حاصل میشه. قهرمان این گونه از فیلم‌ها معمولاً از قطب منفی یا فاصله می‌گیره یا اونو نابود می‌کنه، اما معمولاً حالت دوم اتفاق می‌افته و قهرمان در صحنه‌های نفسگیر و پر از تعقیب و گریز و زد و خورد بالاخره برنده می‌شه. ویژگی‌های بارز ژانر اکشن صحنه‌های مهیج هستند، تعقیب و گریزای فراوان، جنگ و حوادث ویرانگر مثل انفجارها و این اتفاقات. و در این فیلم ها غالبا شاهدیم که قهرمان معمولا مردیه که خودش رو به خطر میرسه. جان سخت، شهر خدا، مردی در آتش، ماتریکس، مجموع فیلم های بورن و تغییر چهره از فیلم های شاخص این ژانر هست.
20 و 29 دقیقه سینما فرهنگ این بخش رو با هم شنیدیم و در ادامه با شما همراه هستم. آقای هاشم زاده،
خواهش میکنم. ما در واقع در بحث ژانر یک بحثی داریم به نام این که ژانرهای مادر چیه و زیر ژانرها چه هستند. خب باید این رو بگم که مثل دیگر بحث‌های تئوریک ما نمیتونیم یک جمع‌بندی که در واقع نقطه داشته باشه به نتیجه‌ای برسیم توش درباره این دسته‌بندی‌ها بدیم، اما میتونیم معرفی کنیم که پرطرفدارترین ژانر